سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا عن جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که شد درباره تقدیم قبول بر ایجاب عرض شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه قائل شدن به این که به اصطلاح تفصیل قائل بشن و بعدم مطالب می‌فرموده و بازم همین اقوال و نسبت متعرض شد. در آخر مطلبشون هم فرمودن نعم یشکل الامر به ان المعهود المتعارف من الصيغه تقدیم الایجاب. ایشون ظاهرا میگن که اگر به عرف برگردیم باید ایجاب اول باشه، ولا فرق بین المتعارف هنا و بینه فی المساله الاتیه، که وصل بین ایجاب و قبول باشه. البته فرق که هست، حالا ایشون فرمودن لا فهم فلی حکم لا یخلو عن شعب الاشکال. عادتا وقتی میگن شعب اشکال احتیاط وجوبی است به اصطلاح، حالا در این کتابم مرادشون احتیاط وجوبی است نه چه عرض کنم، به هر حال ظاهرش اینه که آخرا احتیاط وجوبی میگن که مطلقاً قبول بعد باشه، همون مطلبی رو که ناینی استظهار فرمودن که باید قبول مطلقاً بعد باشه. بعد از این مرحوم شیخ تا اینجا خلاصه کلام ایشان، بعد از این مرحوم شیخ وارد بحث بقیه عقود و تقسیم عقود میشن که من چون خوندم از عبارات مرحوم ناینی اینجا دیگه خیلی طولانی صحبت نمی کنیم و انصافا مرحوم عبارات مرحوم ناینی هم واضح‌تر و روشن‌تر و قشنگ‌تر بود، به همون اکتفا میکنیم. ایشون داره سمه این نماده کرنا جار فی کل قبول یعدا به انشاء مستقل کل اجاره التي یعدا قبولها به لفظ قد تملکتم این که منفعت کذا یا ملکتم و نکاح الذي يعد قبوله يعد قبوله به لفظ انکحتم. من نفهمم هرچی فکر کردیم انکحت، ایشون نوشته در غیر شین در کذافی نسخه فا به تعبیر ایشون نکحت، و باید به نظر نکحت باشه، فکر نمی کنم حالا انکحت رو که مرد نمیگه نشینه علی ایان يعد قبوله به لفظ انکحت، مگه به صیغه مجهول بخونیم اون که تو برحال از این عبارات شیخ ما فعلا سر در نیاوردیم و تزوجتو صحیحش همین تزوجتوس نه حکی نکحتوش هم اشکال بره، یعنی باید یک لفظی بیاد که قبول تزویج باشه و این باب تفعال تزوجتو بله تنکحتو بگیم از خودمون لغت جهل بکنیم غیر از این که فقه رو به هم بریزیم، احکام الهی لغت هم به هم بریزیم. الله یا حالا این لفظی که ایشون نوشته چه انکهتو باشه اون کهتو باشه من نمیفهم چی رو خونده باشه، نکهتو باشه کلن محل تعمله، تزوجتو ایشون نیست و احتیاج هم نداشتن این رو بنویسن، همون که در روایت اتزوجو که علا کتاب الله و سنه اون روایت داره اصلا همون میروشه که در روایت داره. و اما مالا انشائفی قبول الله قبل بعد میمون. بعد ایشون وارد عنوان مثل رهنم میشه، میتونه بگه ارتهنتم من که دار و کذا، من قبول میکنم رهینه باشه وسیله باشه. ایشون راجع به رهنم اشکال میکنه که باید مقدم. بعد ایشون متعرض مصالحه میشه که مشتمل علی معاوضه که مرحوم ناینی هم آورد. دیگه من چیز خاصی نمیخوام، فقط ایشان در اینجا مثل مرحوم ناینی، یعنی ناینی هم با ایشان موافقن. اون بحث اینه که اگر گفت صالح تو که این کتاب رو با این پتو، مرحوم شیخ باید بگه قبل تو، اون دیگه صالح تو که نمیتونه بگه. اینه مرحوم ناینی هم فرمونده که اونم صالح تو که نمیتونه بگه و اینجا هم داره. بله لازم ترکیب العقد بین ایجابین، هر دو ایجابن. عرض کردیم ترکیب عقد بین ایجابین اشاره این نکته خاصی بر امتناعش نداریم. مسائل عقود یک مسائلی هستن که در طول تاریخ با عرفای مختلف عوض شدن، ما باید همش در این مسائل عقود یکی قدر متقن زمان شارع رو حساب بکنیم، اونی که عدله، یکی این که اگر خواستیم اوفو بالعقود بکنیم این باید صدق عقد عقلایی برش بشه، یک موانع شرعی هم درش نباشه، یعنی وجدانن و تکوینن هم، یعنی وجدانن هم احساس بکنیم واقعا عقده. تشکل عقد بن ایجابن هیچ مشکل خاصی ندارم، فکر نمی کنم، نه به لحاظ قرار و اون تدلیس و جهاتی که هست و جهالت و اشکالات شرعی نداره و قبول عقلایی هم داره. و به هر حال در این جور موارد که بگه
تک میکنه بر ایجابن،
چرا
توافق طرفین دو تا ایجاب هیچ کی قبول نکرده؟
نیم قبول نمواد، ما عقد که نمیخواد قبول توش باشه،
بالاخره این توافق طرفین
بر یک نوع به اصطلاح امر، دو تا امر اعتباری رو مثل توافق اراده، این که اون آقا گفت دو تا امر اعتباری رو به هم ربط بده،
ربط نیست دو تا ایجاب.
چرا میگه این کتاب رو تملیک کردم در مقابل تملک 100 تومان از شما، اونم میگه من 100 تومان تملیک کردم در مقابل تملک کتاب، چه خنده، هر دو تصریح به تملیک.
ولی ایجاب دومی قبول،
چرا گفت تملیک کردم که
بالاخره اون که مؤخره ایجاب
شده، حالا بحث دیگه ببینید، عرض کردم الان بحث مثل هم بودن دیگه، گفت تملیک کردم کتاب رو در مقابل تملک پتوی شما، اونم گفت تملیک کردم پتو رو در مقابل تملیک تملک کتابشون، این مشکل عرفی که نداره که
یه نفر شروع کرده.
حالا ببینید شما میگیم برای این که ضوابط حفظ بکنیم البادی من هما اینو به اسم ایجاب و قبول، اشکال نداره بحث این دعوا نمی‌کنیم که بابا باید بگید یکی ایجاب اون در این جور جا، یه دفعه میگید این اصلا باطله، سوال این اصلا این کار باطله یا نه؟ چه باطله باشه؟
ارزش
ایجاب اینجوری ارزش ارزش
مثالش دفعه ایجاب
الان ارزش کردم
که مؤخره خود همون قبول انتزاعی،
نه به لحاظ انشاء یه چیز رو انشاء کرد، هر دو تملیک و تملکه، یکی گفت ملک تو کل کتاب به ازای تملک پتوی شما، اونم گفت ملک تو کل پتو به ازای تملک کتابشون، یک این درسته یا نه؟
هبه معوض است،
این هبه معوض است، تملک داریم که تملیک به ازای میگه، بعد به ازای تملک میگه، نه به عباد مجانی باشه، دو تا هبه به هم مرتبطن، دو تا عقد مجانی به هم مرتبطن، اینجا هبه معوضه نمیشه، هبه نکرده که، به ازای تملک، به ازای که کرد که هبه نمیشه، دقیق فرمودید؟ این که به نظر من که اشکال نداره. حالا شما میگید ما تفسیر حقوقی نمیدیم که اولی ایجاب دومی قبول، خیلی خوب سلام، این که بگیم حالا هر دو ایجاب باشه این مشکل خاصی تولید نمیکنه به نظر
من،
خیلی خوب شما میگید ممکنه آقای دیگه بگید نه اولی قبول، خیلی خوب اصلا بحث نمیکنیم، دومی قبول، بحثی هست که اگر مثل هم باشه اولی بشه ایجاب دوم بشه قبول، مشکل نداره، مشکل خاصی نداره. قبول رهن چون بعد ایشون باز کلمه رهن میاره، عرض کردم یک مشکلی که در رهنه که در ذهن آقایون نیست، رهن را عقد مادی ادعی میدونن، لذا اونجا رضا کافیه، اگر اصلا میگن رهن، این که شما فرض کنید چون آیه مبارک رهن فرهانم در سفره، در اونجا نباید مراد رهن عقدی باشه، حس کردم اون مشکل رو چند بار ببینید، مثلا میگه 100 تومن به من قرض بده، خب من تو سفر اون سفرهای قدیم تا برسیم به شهر کی زنده کی مرده، وقت میگه خیلی خب من یه خانه در شهر دارم اون رهن به تو دادم، خب اون تو اول معاملات محل اشکال بود، اون رهن دادن هم مثل همون، لذا این احتمال هست که اصولا در این جور جاها رهن عقد مادی بوده، یعنی میگفتی این انگشتر به پیش تو رهن، اصلا رهن به این مهم
دست
فرهانون مقبوزه، دقت کردین؟ ولذا عرض کردیم مثل سنهوری دو جور رهن قرار میده، یکی رهنی که عقد مادی است، مراد از عقد مادی عقدی که با فعل انجام میشه، اصلا توش انشاء نداره، اگر این باشه این شبهه قوی داره که رضا درش کافی باشه، اینی که در ارتهان تو اگر قبول کردیم این احتمال داره که در باب ارتهان این یعنی رضا کافیه،
عقد لفظی باشه و این نیست رضا کافیه،
بعد در عقد لفظی چون انشاء میخواد،
انشاء
اعتبار میخواد، ایقاع میخواد، ایقاع و لذا در همین اینی که ایشون میگه در ارتهان تو هم نمیشه، این رو عقد لفظی گرفته، عرض کردیم در کتاب سنهوری یک جلد جای خاصی داره، نمیدونم جلد 7 میشه 8 میشه، راجع به رهن اصلا در قوانین غربی دو جور رهن آوردن، یه رهنی که عقد مادی است، یه رهنی که عقد لفظیه، ما تو شهرها که الان رهن قرار میدیم عقد لفظیه، اما آیه مبارکه موردش سفره، اونجا ظاهرا باید مراد عقد مادی باشه، چون اگه گفت فروختم یا مثلا به من قرض بده، خب اگه قبولش داره، خب چرا به یه خونه که در شهر دارم رهن میگه؟ خب تو رو اول خود قبول داری، خب اول 100,000 تومان ازش رهن میخواد، بعد خونش رهن میگذاره. اگر اعتماد داشت به همون 100,000 تومان اکتفا میکرد. لذا بعید نیست در مثل و لذا هم بعضی ها معتقد شدن که عقد مادی فقط در سفره، در غیر سفر عقد مادی شرط نیست، باید برگره به عقد لفظی. لذا من چند بار عرض کردم بحث رهن رو خارج بکنیم. مرحوم های ناینی و مرحوم های شیخ و دیگران، چون رهن در تصور اینا عقد لفظیه، دقت کردین؟ ها این طور بوده، در صورتی که عرض کردم احتمالا رهن رو خارج بکنیم. و اگر عقد مادی باشه رضا کافیه، لفظ نمیخواد، تقدمش
هم اصلا عقد میگم
بلا
نباشه، اصلا
عقد مادی بشه،
عقد فعلی
بلا مادی دیگه، نوع عقدیست که با انجام دادن انجام میگه، دیگه حالا این عرض کردم یه تقسیمی رو که الان در قوانین جدید داره عقد میکنین، یکی یه نحوه عقد داریم که با خود فعل انجام، غیر از معاتاته. خب ایشون بعد میفرمان من چون فقط یک نکته رو می‌خواستم که مرحوم ناینی هم عقیدش اینه، مرحوم شیخ هم همین مطلب احتمالاً ناینی از ایشون گرفته، اگر گفت صالح تو که در مقام قبول باید بگه قبل تو، اونم بگه صالح تو که نمیشه. و عرض کردیم اگر حقیقت صلح رو انشاء تصالح بدونیم ظاهرا مشکل نداره. فتلخص من ما ذکرنا، چون خلاصه چون عبارتشون کامل نمیخونه، ان القبول فی العقود علی اقسام تعبیر مروشه، و ما عبارت ناینی رو خوندیم، ایشون سه بخش اساسی کردن، عقود معاوضی، عقودی که درش معاوضه نیست، و عقودی که به اسم یا معاوضه یا شبه معاوضه مثل نکاح، و عقود اذنی مثل وکالت و عاریه. لأنه اما ان یکون التزاما بشیء من القابل که نقل مال عنه او زوجیته، این زوجیت و بیع و نکاح رو از این قبیل، ناینی هم از یک قبیل گرفته، اما ناینی اون رو از انشاء معاوضات گرفته، عقود معاوضیه. عرض کردیم زوجیت از عقود معاوضی بودنش اشکاله، ایشون تعبیر نکرد به عقود معاوضی، التزام به شیء من القابل تعبیر ایشان، این تعبیر از تعبیر ناینی بهتره، به شیء من القابل، قابل التزامی بده. و اما اندا یکون فی سبر رضا بالایجاب، یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه یه دفعه توش انشائه، یه دفعه توش فقط رضاست، اگر رضا بشه مقدم میشه، رضا نباشه مقدم نمیشه. این خلاصه نظرش.
رضا یعنی انشاء نیست دیگه؟
بله دیگه انشاء نیست، بله اولا علا قسمین، اونی که انشاء التزامه، لأن الالتزام الحاصل من القابل اما ان يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحه او متغايرا كالاشتراء، مثل اشتراء، اشتراء غیر از بیعه، این دو تا. مرحوم شیخ گفت مصالحه نمیشه، قبول در مصالحه مقدم نمیشه، اما قبول به عنوان اشتراء مقدم میشه، اما به عنوان قبل تو نمیشه. و ثانی که درش رضا هست، اما ان یعتبر فیه عنوان المتاوعه، مثل ارتهان، مثل اتهام، اعتراض، و اما لا یثبت فیه اعتبار، اگر دنبال متاوعه هستی بازم قبول مقدم نمیشه، و اما ان لا یثبت فیه اعتبار ازید من الرضا بل ایجاب کل وکاله ول آری، اگر فقط رضا بخواد قبول میشه مقدم. این چهار قسمی بود که مرحوم شیخ قرار دادن. بعد در آخر ایشون کلام فرمودن که مغایرت الالتزام فی قبول البیع الالتزام ایجابی، مغایره اعتبار عرفی که ما توضیح دادیم، عبارت شیخ هم خیلی واضح نیست، یه خیلی نمیخوایم بخونیم تا مسئله بعدی. اما راجع به اقوال انصافش عرض کردم، اقوالی که در میان اهل سنت که از قدیمشون هم مطرح شده تو مسئله، ظاهرا خیلی پررنگ نبوده، چون غالبا معاتات رو قبول داشتن، چون معاتات قبول داشتن با تقدم قبول مشکل نداره، مشکل خاصی در پیش نمیاد. حالا من فقط اشاره عابره بکنم، در این کتاب مغنی ابن قدامه در اینجا در صفحه دو از این جلد، در این جلد چهارش، در صفحه دو در این جلد چهار باشه، چرا دستش کنده شد؟ بله جلد چهار. البته گفتن گاهی بعضی‌ها این وقتا مثلا جلد چند صفحه فلان خیلی اثر نداره، چون چاپای متعدد داره. من برفرض اون چاپ خودم بگم، منو چاپ شما مثل این باشه. علی حالیشون در کتاب بیو با طرح بحثش بهتر تا ذکر صفحه ها. در اول کتاب بیو ایشون به خود ابن قدامه یه شرحی داره، مطلبی که ایشون داره فصل دومه، در یعنی فصل بنون فصل اولی ایشون داره که ولبیا علی ضربین ایجاب و قبول و بعدم معاتات. بعد ایشون داره که فان تقدم القبول علی الایجاب به لفظ الماضی فقال ابتعت من که فقال بعت سه. این شبیه کلام مرحوم شیخ که گفت اگه اشتریت و گفت سه، لان لفظ الایجاب و القبول وجد منهما خوب دقیق علی وجه تحصل منه دلالت و علی ترازیه ما به همون مسئله که تا حالا گفتیم دیگه تکرارمون. این مهم این است که لفظ باشه و لفظ دلالت بر ترازی بکنه. این دیگه اشکال اساسی که اگر داره همون مسئله انشار هم باید میگفتشون. فسح کما لو تقدم الایجاب، این دیگه درسته. ولو تمن تقدم به لفظ طلب فقال بعنی صحبت فقال بعتو که ففیه روایتان، دو تا بحثه، اهل احداه ما یسه و کدالک. این که روایتان در عبارت ارز کنم، هر عبارتی با در جب خودش، یعنی روایتان ان احمد، چون ایشون حنبلیه، خود ابن قدامه حنبلیه، وقتی گفت روایتان وقت مراد از روایت اصطلاح ما هم نیست، دو نقل، دو فتوا از ایشان نقل شده، گاهی هم ممکنه هر دو درست باشه، یعنی هر دو فتوا ایشان باشه، مثلا اول فتواش این بود که درسته، بعد برگشت گفت درست نیست. گاهی اوقات نه، دو تا نقله، یکیش ممکنه درست باشه، یکیش ممکنه خطا باشه. دقت بکنید، این غیر از اصطلاح ما است که میگیم فی روایتان، چون روایتان در اصطلاح ما به معنی دو فتوای امام صادق نیست. این معناش این نیست که امام صادق اول فتواش این بود که درست نیست بعد، ولذا من کراراً عرض کردم اختلاف اقوال حتی فقیه واحد در پیش اهل سنت، این اختلاف ثبوتیه، اما اختلاف روایات ما اثباتیه، یعنی پیش ما این جزء مسلماته که امام دوتا قول نداشتن، بلکه در روایات حضرت امام تمام ما مثل همین، در روایات که سندش هم بد نیست مال یونس بن عبدالرحمن، ان کلام آخرنا یشبه کلام اولنا و این کلام اولنا یشبه، یعنی از زمان پیغمبر تا من که از رضا هستم یه مطلب، و اینا لا نقول و قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا، در اون روایت در که مثلا روایت اصحاب مختلف از اون میادم، مطلب ما همشی که من امام باقر امام صادق همه یک مطلب رو میگیم. پس اگر اختلافی هست اختلاف اثباتیه، اصولا در بحث تعارض این نکته رو دقت بکن. و این که چون بعضی از اهل سنت معاصرین هم شدت حمله کردن که روایت علمی خودش خیلی متعارض و عبارت شیخ آوردن دیگران،
ما اثباتی از حیث دلالت،
نه اثباتی که من از کدومی که مال امامه، کدوم رو به امام نسبت بدیم، اما در بین اهل سنت ثبوتیه. مثلا بودن شافعی در عراق بود فتواش این بود، مصر کرف اصطلاحا وقتی میگن قدیم یعنی وقتی که در عراق بود، اصطلاحا میگن جدید وقتی که در مصر رفت، دو تا فتواش عوض شد، واقعا فتواش این بود. اهل سنت هم متاسفانه الان گاهگاهی وقتی یا روایات ما یا کلمات امر در کتبشون ببینن حمله بر همین معنا، مثلا میگن وقال امام الباقر و هو خامس کذا، وقال ولده صادق کذا، یعنی اینا ثبوتی گرفتن، مثلا امام باقر رأیشون این بود، امام صادق رأیشون این بود. اینو خوب دقت بکنید، این اصطلاحات خلط میشه، یعنی اونا وقتی ما الان ایشون میگه روایتان، این روایتان ممکنه حتی دو فتوای خود احمد باشه، اما ما میگیم روایتان، قطعا دو فتوای امام نیست. این اصطلاحات رو با هم دیگه خلط نکنیم، گاهی میشه اهل و این یک مشکلی درست میکنه، هم برای علمای ما که کلمات اونا رو میخونن، هم برای اونا که کلمات ما رو میخونن، برای دو طرف مشکل ایجاد کرده. و مخصوصا ما در طول تاریخ جدا بودیم، الان جان بداریم از هر برای خودش، نجف برای خودش، قم برای خودش، ما با هم ارتباط فرهنگی و علمی که نداریم. وقتی ارتباط نبود طبیعتا این اختلاف ها پیش میاد، اونا یه چیز میگن ما یه چیز دیگه میگن. ففیه روایتان به لفظ بعنی، مرحوم شیخ هم گفت در لفظ بعنی اختلافن کثیرا، توضیح دادیم سرش هم اینه که بعنی حسابش جداست غیر از تقدم قبول بر ایجابه. اهداهما یعنی اهد روایته یسه و کذالک، درسته و هو قول مالک و شافعی. پس معلوم میشه از همون قرن دوم و تا اواخر قرن دوم این بحث مطرح بوده، مالک میانه های قرن دومه، مالک. و خیلی عجیبه که این اختلاف از قدیم بوده در روایت اهل بیت نیامده، خیلی عجیبه، خیلی خیلی تعجب آوره. شاید نظر اهل بیت رجوع به عرف بوده، یعنی مطلبی نبوده که بخوان بیانش کنن. یسه و کذالک یعنی کذالک به صیغه معنی، و هو قول مالک و شافعی، و ثانیه لا یسه بعنی و هو قول ابی حنیفه. پس این از اوائل قرن دوم این مسئله مطرح شده، هم تقدم قبول بر ایجاب، هم مسئله بعنی بالخصوص. لأنه الان من میگم سیر رو بیشتر بردن رو معاتات بحث کردن نه تقدم ایجاب. یعنی اگر سیر رو بابا در عرف همین خرید و فروش میکنه، همین بحثی که الانش خیلی از شما معتقدین که نه عرفن بیه دیگه، اینقدر بحث نمیخواد، بیشتر سرمایه گذاری روی مسئله معاتات کردن، که شیخ هم گفت اگر ما معاتات قبول کنیم این بحثی که جا نداره دیگه، خب در معاتات در دو هست میشه قبول مقدمه. اشکال ابو حنیفه اینه که لأنه لو تأخر عن الإجاب لم يصح به البيع، یعنی اشکالش اینه که بعنی اصولا لفظ قبول نیست، بحث تقدمش نیست. اگر گفت بعت قال کتاب بکذا، قال بعنی کتاب بکذا، قبول حساب نمیشه. لأنه لو تأخر لم يصح به البيع فلم يصح اذا تقدم، که لفظ الاستفهام این کتاب رو ما میفروشی و ما اضافه کردیم، تمنی و ترجیح ما اضافه کردیم، ولأنه عقد اری عن القبول یا ارا عن القبول فلم ينعقد، عقدی است که قبول. چرا مراد وقتی گفت بعنی کتابه، گفت بعتو که کتابی به معتومان، میگه این قبول نیامد، اون اولی که قبول نبود. کما لولم یطلب، اگر طلب نبود. و حکا ابوالخطاب، الان ابوالخطاب در ذهنم نیست، از فی ما اذا تقدم به لفظ الماضی، اگر گفت اشتریتو ایزن روایت، این احتمالا باید ابوالخطاب از علمای خود حنبلی باشه قاطعاً، چون تا گفت روایت این از احمد معلوم میشه که، البته من جاهای دیگه دیدم که ابو حنیفه و مالک و شافعی اجازه میدن تقدم قبول، احمد اجازه نمیده. ایشون هم بعد داره، اولش داشت که درسته، بعد داره که نه، اونجا هم روایت این ایزن. فاما انتقدم به لفظ الاستفهام مثل ان یقول اتبی اونی صحبه که به کذا فیقول بعتو که لم یسه به حال، اگر به صورت استفهام باشه درست نیست. نس علیه احمد، چون از کمیشون حنبلیه مرادش اینه، و بهی یقول ابو حنیفه و شافعی، ولا نعلم و عن غیرهم خلاف هم، که در استفهام نمیشه. لأن ذالک لیس به قبول ولا استدعا، طبیعونی نیست. بحث بعدی رو که ایشون مطرح میکنه بحث معاتاته، یعنی اون نکاتی رو که ایشون اصرار میکنه در باب معاتات، در حقیقت اون نکات به درد بحث ما هم میخوره، و مرحوم شیخ هم فرمودن که اگر ما معاتات قبول کردیم دیگه جای این بحثا نیست در تقدم. بعد ایشون که میگه اختلاف بحثا و معاتات و انواع معاتات، میگه ولنا، من تمام که ان الله احل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه الى العرف، عرف هرچی گفت، کما رجع الى العرف في القبض احراز تفرق ما لم يفترقا، مثلا لا قطع الا في حرز، در باب سرقت اینطور داره، اگر کسی چیزی رو که در حرز پوشیده از پیچ پنهانه اون رو اگر دزدید این قطعیت، اما چیزی علنی آمد کفش علنی رو ازش دزدید، این قطعیت نداره. میگه کلمه حرز، کلمه تفرق، اینا چطور الفاظ عرفی هم؟ در کلمه بیع هم به عرف برم. و المسلمون فی اسواق هم و بیاعات هم علا دالک ولی انل به اینه که میخونم میخواد بگم ولو ایشون برای معاتات ارده، این در حقیقت برای تقدم قبول هم به درد میخوره، این نکته ای که ایشون میخواد بگم ولی انل به کان موجود ظاهرن سابقا در بحث معاتات یا این یا عبارت مجموع هم خوندیم موجودن بین هم معلومن انده هم و انما علق شرع علیه احکامن و بقا و ابقاه یا بقاه علی ماکان فلا یجوز تغییره به رأی و تحکم. ما خودمون از خودمون این چیزی، این چیزی نیست که ما بیایم با فتوا اینها عوضش بکنیم. ولم ینقل عن النبی صلی الله علیه و آله علی نداره و سلم ولا عن اصحابه مع کثرت وقوع البیع بینهم استعمال الایجاب والقبول. اگر استعمال ایجاب قبول نبوده تقدم قبول به طریق اولا. من این ادله ایشون در معاتات دارم میارم، حواسم هست اینکه فراموش کردم، میخوام بگم این تایید همون مطلب که تقدم ایجاب بر قبول مشکل نداره که شیخ هم اشاره فرموده. بله بله، یعنی با خیالات و با مرادش اینه رأی نقی خوده. ولو استعملوا ذلك فی بیاعاتهم اگر در بیعشون بود لنقله لناش لنقل نقلن شایعن ولو کان ذالک شرطن لوجب نقله ولم یتصور منهم اهماله والغفلت عن نقله ولان البیع مما تعم به البلوا. عرض کردم اهم از عقود اطلاقا بیعه، فلو اشترط له الایجاب والقبول ببینید لبینه صلی الله علیه و آله و سلم بیانا عاما ولم یخف حکمه لانه یفضی الی وقوع عقود الفاسده کثیرا. باید بگیم تمام این عقود، البته مرحوم شیخ، حالا من میخونم بعد، مرحوم شیخ انصاری فرق میذاره بین احل الله و بی و اوفو بالعقود. میگه اگر نکته اوفو بالعقود باشه بدون لفظ نمیشه، اما اگر بحث بی باشه بی همین بی و عرفی بی لفظ هم بوده. اینه توی بحث بعدی چون شه ایشون ببینید یه دفعه لفظ بیع میاره و عقود میاره، یه دفعه احل الله البیع میاره. چون اون نکته فنی رو من عرض کردم، ما در قرآن سه تعبیر داریم، تجارت، البته شیخ و دیگران تجارتن انتراز، این انتراز انتراز نباید معنا یعنی اساس باشه، اساسش این تجارت لابد انترازن واقع بشه، نه اینکه هر جا ترازی باشه تجارته. اینا اینجور فهمیده، این غلطه. تجارت، بی، عقود، این سه تا عنوان در قرآن آمده. اون نکته فنی در استدلال هم میشم میگم در فقه اون ظرافت ها رو دقت، نکته فنی ما میتونیم به هر سه تمسک بکنیم جداگانه، مثلا در معاتات بگیم عقد نیست اما بی هست، این داره این کاری میکنه، میخواد بگه معاتات. بعدش البته میگه یوزی لا وقوع العقود الفاسده، از عبارت شیخ خواهد آمد که بی و تجارت در انتراز صدق میکنه، عقد صدق نمیکنه، چون عقد بستن بین دو چیزه، یعنی کاملا باید بین دو تا اعتبار بسته بشه، اما بی همین امریست که در عرف هست متعارفه. پس این نکته ظرافت فنی از نظر فقهی و فقاهت شما اینجاست، آیا این ستا رو یکی بگیریم؟ این ستا، این فقط در اینجا نیست، در یه آیه مبارکه هست او خنزیر لحم او خنزیر، یک داره که خنزیر حرامه، یه جا داره لحم خنزیر او لحم خنزیر، ولذا مثلا از جاهز نقل شده، آله جاهز یکی دیگه، آله من اسمش نیست، تو همین کتاب ابن قتیبه گفته پوست خنزیر و گوش و چربی خنزیر حلاله، چون آیه داره لحم خنزیر، خصوص لحم خنزیر حرامه، اما پوست خوک و چربی خوک شحمش این جایزه. ببینید در قرآن هم این غرض اختصاص به اینجا نداره، اگر قرآن نگاه بکنید تو یک آیه خنزیر مطلقه، تو یک آیه لحم خنزیره. مخواستم اینو بگم که تعجب نکنید، این از کارهایی است که در فقه قرآن بهش ابتدا هست، یعنی این بررسی. دو تا آیه در خنزیره، بلا
بقره 173 است،
چی اون؟
که انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر،
اینجا لحم داره، دقت کردی؟
تخصیص میذاره
دیگه، همین بحث همون بحث تخصیص که ما در اصول خوندیم. این هر دو مراد یکیه به قول شما تخصیص میزنه یا نه مراد خنزیر مطلقه. در روایات ما که خنزیر رجس و نجس و کلن عرض کردم این فتوای عجب غریب من در این کتاب ابن قتیبه دیدم که نه هم پوستش جایز استعمال بکنیم که در غرب هم هست، هم چربیش میشه خورد، اونی که حرامه خود. یکی آیه دیگه هست که خنزیر. چرا خنزیر خالی هم هست؟ او خنزیر الا ان یکون میتتن او خنزیر او دمن مسوان و یک جری آیش خنزیر مطلقه. نگاه روشن شد آقا نکته فنی؟ پس خوب دقت بکنید در این کتاب وقتی آمده تو معاتات به آیه بی تمسک کرده، یه دفعه آورد که این عقد فاسده. این معلوم میشه که هر سه قبول داره و هر سه را یکی گرفته، یعنی بیع و عقد و تجارت یکی گرفته.
لفظ
هم
که عقد
نمیخواد ارتکاز میشه. ها این هم که میشه پس عقد هم میشه. ولیکن عرض کردم عبارت شیخ تو ذهن تو باشه، بعد چون عبارت شیخ میخونم. یفزی الى وقوع العقود الفاسده کثیرا و اکلهم المال بالباطل ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه فيما علمنا ولعن الناس. بینه هی تکرار میکنه برای این که این مطلب رو تکرار میکنه. هی باز گفت ولعن الناس یتبایعون فی اسواقهم بالمال. نه من نه من چرا؟ پس شاید در روایت خنزیر مطلق آمده، نه خنزیر مطلق که داریم حال بعد نازل میشه. چهار تا آیه همش خنازیر. اون خنازیر که جای خودش بلا همش لحم داره. پس در روایات حتما من اشتباه بین آیه رو روایت کردم. ولم ينقل ذلك عن النبي و ان الناس كانوا يتبايعون في اسواقهم بالمعاتات في كل عصر. شاید من جمع روایت که خنزیر مطلقا رس و نجسون. ولم ينقل انكاره من قبل مخالفين فكان ذلك اجماعا. حالا میخواد اصرار اجماع هم بکنه، یعنی مثل شافعی اینا که چون شافعی لفظ میخواد مطلقا. و کذلک الحکم فی الایجاب و القبول فی الهبه و الهدیه و الصدقه و لم ينقل عن النبی ولا عن احد من اصحابه استعمال ذلک فیه و قد اهدی الی رسول الله من الحبشه و غیرها. البته این در هدیه این اشکال ایشان وارد نیست، چون الان توضیح دادیم مرحوم شیخ مرانانی در هدیه رضا کافیه. این بحث اینه که در بیع رضا کافی یا نه، این مقدار کافی نیست. و کان الناس یتحرون به هدایاهم یوم عایشه متفق علیه. خیلی خوب. و روى البخاری بله که مثلا گفته هدیتون و ان قیل هدیت بله و فی حدیث سلمان بله الی آخر که پیغمبر هدیه رو می‌خوردن اما صدقه رو مل نمی‌کردن الی آخر. فلم ينقل قبول ولا امر بإيجاب وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول وليس إلا المعاطات والتفرق عن ترازل يدل على صحتي اون باب خيار مجلس به اصطلاح. ولو كان الايجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ولكان اكثر عقود المسلمين فاسده واكثر اموالهم محرمه ولان الايجاب والقبول انما يرادان للدلاله على الترازي فاذا وجد. این من خوندم برای اینکه این ایجاب و قبول يدل على الترازي، پس میشه قبول هم مقدم بشه. عرض کردم من عبارت
قبول
نداره دیگه. بله عرض کردم شیخ هم گفت کسی که ایجاب و قبول لازم ندونه ترازی تقدم اشکال نداره. بله فعلا وجد ما یدل علیه من المساومه و تعاطی قام مقامه هما و اجزا انهما لعدم تعبد فی. این هم راجع به این مطلبی که ایشون فرمودن. عرض کنم راجع به کلمه بعنی، من یکی دو بار عرض کردم که بعنی در روایات عامه نیست، در باب نکاح دارن ضرب قیاس کردن. من اخیرا دو تا روایات از عامه هم در بعنی دیدم، اما این ربطی به ما نحنفی نداره و لزام عامه اینجا. یکیش اینه که مثلا عبدالله پسر اون دومی سوار بسیار شطوری بود و شطوری جلو میزد. قال رسول الله لعبی بعنیها، اینه به من بفروش. فقاله یه لکه، مثلا لک یعنی هدیه داد به حضرت. اینجا بعنی داریم ما، لکن اینجا بعنی به عنوان قبول نیست، چون فرمود بفروش، اون نفروش، هدیه داد. این نشون میده که همون نکته ای که من عرض کردم، بعنی بیشتر استدعاست، طرح مثلا است. یه روایت دیگه هم داره از جابر که یک شطر خوب بود، حضرت فرمود بعنی ها، اونجا هم بعنی داره، چون دو تا رو من دیدم عرض کردم در بعنی دارین. فقال جابر به این که یا رسول الله فلانی از من این مقدار طلا میخواد، این رو به اون، که شما این طلا رو به فلانی بدین، یعنی این شطر رو به اون طلا. در اونجا داره فقال رسول الله اخذته به، ها قبل تو گفته قرآن، چون من گفتم بعنی در روایاتشون نیست دیدم، اما تصادفا هر دو روایت مؤید مطلب بنده هست که بعنی بیشتر طرح مساومه است، بعنی خودش قبول نیست. بله آقا، نفهمیدم آقا، ها قرآن این که من فکر میکنم این دو تا روایت، چون دیدم امروز گفتم توی بحث مطرح، چون گفتم همش قیاسه، تو اون روایات زبجنی نداره قبل تو، تو اینجا داره،
یعنی
نیاورده، ها چون نیاورده، اینجا داره اخذ تو به، این نشون میده همون مطلبی که من عرض کردم که لفظ بعنی بیشتر طرح، بیشتر صومه، مقاوله است، بعنی قبول نیست. و صلی الله علی محمد و